بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بنا شد که در مورد این آیه شریفه یه مقدار تأمل بیشتری داشته باشیم. در بحث دیروز ما این نکته رو عرض کردیم، ولو اینکه برخلاف 90% از تفاسیر خاصه و عامه و حتی کلمات فقها هاست که این آیه 34 الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضكم بعضهم علی بعض، گفتیم این تفضیل ذاتی نیست. خدای تبارک و تعالی نمیخواد بفرماید که یه تفضیل تکوینی و ذاتی در مرد من قرار دادم. اون وقت آمدن توی عرض کردم هم تفاسیر خاصه هم عامه، میگن ای من حیث العقل و من حیث القوه، که هرچی ما گشتیم خب این از کجاهای ناوردن این رو و این خیلی عجیبه. خب یه آیه این چنینی رو بخوان باش اثبات کنن که مرد تفضیل من حیث العقل داره یا تفضیل من حیث القوه و الاستطاعه داره. باشه، خب از ما قوه او دادیم، او نسبت بقیه مردها اینطوره، نسبت بقیه مردها اینطوره، نه میتونه، اما اینجا این نیست. حالا از اون باید قرینه پیدا کنیم. ما گفتیم اون دو آیه قبل که میفرد ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، او قرینه است برای این که این ما فضله یعنی اونی که در باب ارث ما گفتیم که مرد دو برابر زن ارث ببره. اصلا خود اضافه فضله یعنی این دو برابر بردن مرد یه اضافه ایست که خدای تبارک و تعالی قرار داده، اما بحث فضیلت ذاتی اصلا آیه اشاره نداره. ما دیروز به این دلیل استدلال کردیم، گفتیم اگر فضیلت ذاتی باشه این قوام بودن دائمیه، در حالی که خود آقایون میگن اگر مرد نفقه زن رو نداد دیگه لیس به قوامن. ظاهر آیه است، ظاهر آیه میفرماید. ببینید خوب این بحث رو دقت کنید، سؤال اول اینه آیا میشه صدر آیه رو جدای از بقیه آیه معنا کرد؟ بگیم خدای کبرا فرموده الرجال قوامون علی النساء، تمام. اون وقت کسی بیاد بگی که مرد، حالا اصلا بحث زوج و زوجه و زوجیت هم نه، مرد نفوذ کلمه داره و ولایت داره بر زن، هر مردی در هر جایی بر زنها مقدمه، ولایت بر زنان دارن. خب این که خیلی واضح نمیشه از آیه استفاده کرد، آیه میگه بما، این متعلق داره الرجال قوامون بما، این بابای سببیته، یعنی به سبب اینا، یکی فضل الله یکی انفقو. پس اولین مطلبی که باید برای خودمون روشن کنیم این است که قوام رو بدون این دنباله آیه نمیتونیم معنا بکنیم. بگیم خدا فرموده از رجال قوامون علی النساء، خب اگه میخواست اینطور بفرماد چرا بعدن به ما آورده، چرا معلل کرده؟ این سببش رو داره ذکر میکنه، سبب قوام و قیم بودن اینه. خدا ارث بیشتری داده به مرد و مرد هم به خاطر اینکه این پول بیشتری دارد باید انفاق به زن بکند و به نظر ما اینا هر کدام جزء العلن برای قوام، یعنی این دوتا مجموعاً سبب می شود که مرد بشه قوام. اگر فرض کنید که مرد دیگه انفاق نکرد قوام نیست، ما از آیه پس بید اول این که قوام بودن مطلق علل اطلاق، حتی فرض کنید که یه خانه یه برادر و خواهر، به این موقع رجال قوامون، اگر برادر یه دستوری داد باید خواهر اطاعت کنه. بگیم چرا؟ بگیم رجال قوامون علن نسا. بله، حالا دارم این احتمالش رو عرض میکنم. اگر چون آخه تو ذهن بعضیا این هست که یک اطلاق خیلی گل و گشادی داره، اصلا ربطی به زوجیت و اینام نداره و حتی این تعبیر تو بعضی از کلمات، حالا من تعبیر کنم من طغیان القلم، گفتن این بما فضل الله سبب این قوامه نه موردش. موردش مطلقه، الرجال قوامون خدا، یعنی آمدن این طور میگن خدا چرا مرد رو قوام قرار داد، این سببشه، این سبب القیومیه است. اما موردش یه مورد اطلاق داره، الرجال قوامون. عرض کردم اگر یه مردی به یه زنی، برادری به یه خواهری، یه اجنبی به یه اجنبی یه چیزی دستور داد، الرجال قوامون علی النساء، پس این احتمال قطعی العدمه و منفیه. میایم سراغ احتمال دوم، بگیم خب این در دایره زوجیته، یعنی الرجال درست کلمه رجاله، درست کلمه نسائه، اما راجع به زوج و زوجه داره خدا بحث میکنه. آیه به تناسب اون تعلیلی که داره به ما فضل الله و به ما انفقو، این قرینه میشود برای این که مربوط به زوج و زوجه است. حتی دنبالش که میگه فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب، قانتات یعنی مطیع شوهرشه. آیه مربوط به زوج و زوجه است، نه مطلق رجل و مطلق مرد. حالا که مربوط به زوج و زوجه شد، باز اینجا این بحث مطرح میشه، آیا زوج هر آنچه را که به زوج امر کرد، این یک ولایت تام این چنینی داره؟ زوج گفت امروز نماز مستحبی نخون، زوج گفت امروز روزه مستحبی نگیر، امروز این سفر، حالا سفر خروج از خانه است، خود خروج از، حالا اون باز مسئله زوجیت در اشتخالت داره، اموری که حتی ربطی به زوجیت نداره، مثلا زن نشسته داره ذکر میگه، زوج میگه ذکر نگو، حق گفتن ذکر نداری، هیچ منافات با زوجیت هم نداره، آیا یک چنین چیزی استفاده میشه یا نه مرحله سومه؟ یعنی قوامه در دایره زوجیت و اون چه که مرتبط به امر زوجیته، یعنی در امر زوجیت اگه مرد آمد تدبیری کرد، اینجا زن باید تبعیت کنه. در مسئله تمکین اگه مرد از او تمکین خواست، حق مطالبه تمکین داره، هر زمانی بخواد. چون حالا گاهی اوقات زنها این سوال رو میکنن که بالاخره این حق برای مرد، حق برای زن، حق برای هر دو هست. ظاهر ادله این است که حق تمکین برای مرده. عرض میکنم که و مرد در این مسئله ولایت داره، هر زمانی خواست زن باید خودشو در اختیار شوهر خودش قرار بده. اون چی که مربوط به زوجیته، فرض کنید حتی مسئله خروج از بیت، درسته حالا ما بعدن روایاتی داریم که زن از خانه خارج نشود مگر به اذن شوهرش، البته این استثناءاتی داره که حالا یه وقتی هم عرض خواهم که استثناءاتش رو، اما اصل عدم جواز خروج این من شؤون زوجیته. خب مردی که یه زنی داره این حق رو داره به شما از خانه خارج نشو. بله یه وقت میخواد زن رو ایذا کنه، اذیت کنه، حبس کنه، او یه عنوان دیگه برش هست، اما به عنوان اینکه این زن الان زوجه او هست و مرد میتونه او از خانه خارج نشو، این خودش از حقوق زوجیته، این از حقوق زوجیته. یا اگر یه عباداتی بخواد انجام بده منافی با حق زوجیت او، مثلا بخواد روزه بگیره، خب اگه روزه بگیره مسئله تمکین درش خلل به وجود میاد، مرد میتونه از او ممانعت بکنه. ما به نظرم میرسه که این آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله و بعد بما انفقو که عرض کردم اینا هر کدوم جزء و سببه، ما باید قیمومیت مرتبط به زوجیت را از آیه استفاده کنیم. قوامون در زوجیت اجازه فرمایید آقای مقدسی چی؟ اون که مسلمه هر علتی در حکم دخالت داره، نه دیگه اگه اصلا علت مگه میشه در حکم دخیل نباشه؟ اصلا علت داخل در موضوع میشه. یعنی شما وقتی میگید الخمر و حرام لانه مسکر، اگه این رو علت قرار دادید بگید پس الخمر و المسکر حرامون، هر علتی اگر علت شد و حکمت نشد علت خودش تمام الموضوع. بله همین دیگه، نخیر همینه. ما موقع بگیم حیث تقییدیشه و لذا آقایون تصریح کردن، بعضی یادی هم تصریح کردن اگه مرد انفاق نکد نفقه نداد لیس به قیمه. چرا میگم قیم؟ چرا دیگه بگیم لیس به نه، در قوام حکمه، قوام حکم موضوعش چیه؟ موضوعش اون رجالی است که انفاق کنن، یعنی این به ما انفقو میاد قید رجال، رجالی که انفقو قوامون، اما اگر رجال انفاق نکرد لیسه به قوامه، لیسه به قوام قید میشه دیگه برای موضوع. بله خب بین حالا معمولا جزء اول غالبا هست، غالبا چرا دیگه نه غالبا دائما هست، یعنی اون رو خدا داده، او مثل فقط فرض اینجا بیارید بید. خیلی خوب حالا فرض اینجا بیارید که اصلا مرد پولی نداره، پدرش مرده ارثی بهش نرسیده، خیلی خوب پولی بهش ارث نرسیده و روی این حساب نمیتونه انفاق بکنه، اونم قوام نیست. خیلی خوب باشه، خیلی خوب میگیم حل اون طرفش هم میخواییم بگیم، یعنی اگر اون طرف دلالت داره که اگر کسی پولی ارث بهش نرسید و نداشت نفقه زن رو بده اینم قوام نیست. بله اگر از راه دیگه رسیده و داره انفاقم میکنه این عنوان قوام رو داره. این سببیت اینجا داره سببشو ذکر میکنه. نه نه، حکمت رو معمولا دیگه با با نمیارن آقای شریعتی، نه این دیگه با خیل، نه غالبا با لام میاد. لام مشترک بین العلت و الحکمه هست، اما اینجا با ظهور سببیت داره که حالا تعبیر سببیت دیگه حکمت راه پیدا نمی کنه. نه اینکه نه این حکمت نیست، اینجا میگه که چون اینها باید انفاق بکنن قوامن، اگر انفاق نکردن لیس به قوام، این ظهور روشنی داره. خب همین آمادگی برای انفاق کافیه. فعلی حالا زن مرد میاد بهش نفقه میده و قبول نمی کنه و نکرد، این دیگه حالا عرض می شود که به نفع مرده. همین که امتناع نکنه از انفاق مرد، آمادگی برای انفاق داشته بود. به ما انفقو یعنی آمادگی انفاق داشته باشه، نه که حالا بالفعل در عالم خارجم این انفاق محقق بشه. خب عرض میکنم که این راجع به، پس ما از آیه اولا ولایت مرد بر زن مطلقا چه در زوجیت و غیر زوجیت استفاده نکردیم، یک. در دایره زوجیت هم ولایت زوج بر زوج مطلقا را نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی از آیه نمیشه استفاده کرد که اگه زن یه ذکری داره میگه یا نشسته داره قرائت قرآن میخونه مرد حق داشته باشه او رو منعش بکنه، مگر اینکه با حق زوجیت منافات پیدا بکنه. از آیه شریفه ما استفاده کردیم ولایت مرد بر زن در همین تدبیر امور زندگی و در دایره زوجیت. تعبیر قوام بگیم، حالا اگه خواستید این در این دایره تعبیر ولایت کنید معنا داره. مثلا بگه من غذا رو امروز میخوام اینو بخرم، زن بگه نه باید این غذا رو برای من بخری، نه حق نداره. مرد داره انفاق میکنه، مرد داره پول رو میده، البته بر مردم واجب مناسبه با شؤون زن این غذا رو تهیه کنه، اما حالا در مناسبه با شؤونش زن بگه باید این غذا باشه او نباشه، حق نداره. اینجا قول مرد مقدمه. این لباس باشه اون لباس نباشه، نه. در مسکنم حق اولی از همین آیه استفاده میشه. اینا با مرد میگه من اینجا رو به عنوان مسکنی که مطابق با شأن شماست تهیه کردم، زن حق نداره مخالفت کنه. بله اگر یه وقتی مسکنی مطابق با شأنش نبود اونجا میتونه مخالفت بکنه. در این دایره تدبیر با مرده، حالا اسمشو بگذاریم ولایت نگذاریم ولایت فرقی هم نمی کنه. اون وقت میاد آقایون بعدن که میخواییم بیم روایات رو بررسی کنیم، روایات مطلقا میگه زن از خانه میخواد خارج بشه باید از شوهرش اجازه بگیره. به حسب ظاهر روایات مطلقه، یعنی چه با حق زوجیت مرد منافات داشته باشه چه با حق زوجیت منافات نداشته باشه. ولی وقتی آیه رو آمدیم اساس قرار دادیم که آیه میگه در دایره زوجیت و اون چی که مربوط به حق زوجیته، این قیمومیت در این دایره تفسیر میشه. مرد میتونه بزن میگه باید این لباسو بپوشی، این حق مرده. میتونه بگه که برای زوجیت باید این کار رو انجام بدی، همون حق تمکین که عرض کردم و نظائر اینها. در این گونه امور نافذه دیگه، بله میگه این لباسو بپوش. بله عرض کردم، اما اینجا در این عرضم این مقدار رو ما مخدش بگیم ولایت نگیم ولایت فرقی نمی کنه. خب عرض میکنم که گفتیم این تعبیری که ما داریم میکنیم، اینی که فقها ها مثلا شیخ طوسی میگه الرجال قوامون علی النساء به تأدیب و تدبیر لما فضل الله الرجال علی النساء فی العقل و الرأی. خب این عقل و رأی در تفسیر از کجا شیخ آورد ما نفهمیدیم. طبرسی هم که معمولا از تبیان شیخ میگیره همین رو با یه تعبیر دیگه آورده. خدا آیه قرآن میگه للرجال نصیب و مکتسب و دنبالشه، میگه ولا تتمنوا ما فضل الله. قرآن بخونم که دیگه اشتباه نخونم، وقتی حافظه دیگه خیلی عالی نمی کنه. عرض میکنم که آیه 32 سوره نساء چی بود؟ آیه 32 ولا تتمنوا ما فضل الله، ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علا بعضن. بعد میگه ما فضل الله چیه؟ للرجال نصیب من مکتسب وللنساء نصیب من مکتسب. نه بید آیون، یکی از جوابهایی که ما از قدیم حالا در مورد اینکه خب آقا این چرا خداوند آمده ارث مرد رو دو برابر کرده، آیا این ظلم نیست؟ ظلم نیست. ما میگفتیم اگر این رو به عنوان حق بخواد خدا قرار بده، خب اشکال میاد که آقا چرا حق مرد دو برابر زن و مسئله ظلم و عدالت مطرح میشه. اما اینجا تعبیر به نصیب میکنه و تعبیر به فضل میکنه، یعنی خدا میفرماید من یه اضافه رو در اختیار مرد قرار دادم، اینم نصیبون نه حقون. حالا ممکنه تو فقه ما در ارث بگیم مثلا حق مرد اینه، حق زن اینه، به عنوان فرائض که میخوایم اونجا ذکر بکنیم بگیم آقا فرض مرد اینه، فرض زن اینه، ولی نصیبه. در نصیب دیگه ملاک عدالت و ظلم و اینا مطرح نیست، او یه مساله دیگه هم درش وجود داره. مثل اینکه فرض کنید که عرض میکنم یه کسی دنبالشه، این لرجال چه معنایی داره پس؟ یه یعنی ربطی به لا مافضل الله نداره. این مافضل الله تفسیر میکنه، میگه مافضل الله اینه لرجال نصیبون للنساء نصیبون، بعدم داره فرمه واسأل الله من فضله، که این خودش خیلی مهمه. یعنی اگه در یه جای نصیب زن کمه، باز این زن از فضل خدا مسئلت کنه، خدا یه جای دیگه بیشتر بهش میده. واسأل الله من فضله ان الله کان بكل شيء علیم. این قرینه نمیتونه باشه برای اینکه مفضله در دو آیه بعد مراد همینه، عرفاً قرینه است یا پس مفضله ها چیه؟ آیا شه او تطبیقه، او بطن آیه است. نه نه نه، اینا کجا تو روایات اومده؟ این نه ظاهر آیه اینه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب. به نظر من قرینه عرفی خیلی خوبیه، حالا شما نمیخواد بپذیرید مطلب دیگریه. در رابطه زوجیت دیگه، بله. خب حالا ببینید آقایون، مرحوم دنبال این عبارت هم میگشتم، ما از آیه استفاده کردیم که اون چی که مربوط به زوجیت، این قیمومیتش مربوط به در اختیار مرد. عرض می شود که دو تا مطلب وجود داره. یه مطلب این است که اگر زن بگه اختیار طلاق با من باشه، که اینجا ما روایاتی هم داریم توی این مسئله، روایاتش تا در بعضی از روایات بله پیدا کنم روایتشو. در بعضی از روایات مردی به زنش میگه امرو که به یدک، بله در جلد 22 وسائل اونجا در کتاب طلاق صاحب وسائل روایاتی رو میاره در مکاسب شیخ هم هست. بله اگر داره روایت این است که از امام صادق علیه السلام مردی میگه قال لامرأته امرو که به یدک، امام فرمود انا یکون هازا والله یقول الرجال قوامون علی النساء. ببینید بعد فرمود لیس هازا به شیئن، یعنی حرفش بی خود زده و این زن اختیاری نداره. حالا یه بحث این است که آیا این امرو که به یده کنایه از این است که تو میتونی خودتو مطلقه کنی، یک، یا همین که گفت امرو که به یده او خودش اختیار طلاق رو داده دست زن. عرض میکنم که حالا اجازه بفرمایید خب همین رو عرض بکنم. یکی مسئله اختیار طلاقه که خب حالا این نظر وجود داره ظاهرا در میان قدما، اما معاصرین اونها قبول ندارن که اگر مرد اختیار طلاق داد دست زن این مورد قبول نیست. شیخ هم داره این رو، شیخ هم این رو داره که میفرماید چون اگر کسی وکالت در طلاق یا اختیار طلاق رو داد دست زن این با این آیه الرجال قوامون سازگاری نداره. الرجال قوامون این دلالت بر این داره که اون چه که مربوط به زوجیت هست اختیارش با مرده، یعنی لعل الطلاق به ید من اخذ به ساق از خود از الرجال قوامون در میاد، یعنی چون مرد قوامه پس طلاقم به دست اونه. این یک. راجع به این که اگر در یه نکاحی زن شرط کند عدم الجماع را، بگه من به زوجیت تو در میام اما به شرطی که یا جماع نکنی یا هر وقتی من اجازه دادم این عمل واقع بشه، مرحوم شیخ انصاری تو کتاب مکاسب اونجا ایشون فقط وقت فهم من قوله تعالی الرجال قوامون الدال على ان السلطنه على الزوجه من آثار زوجیه. بید همین برداشتی که الان ما از این آیه کردیم تقریبا شیخ اینو ازش استحالا یا به عنوان قدر متیقن بخواد بگه یا تمام آیه همین دلالت داره که سلطنت بر زوجه از آثار زوجیت است در دایره زوجیت. التي لا تتغير فجعل یا جعل الله فجعل اشتراط کون الجماع به ید زوجه فی روایت سابقه منافیا لهذا الاثر ولم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البلد منافیان. توی روایتی اخراج از بلد منافی با حق زوجیت نیست، اما شرط اینکه جماع به ید زوجه باشه این رو منافات با الرجال قوامون قرار داده شده. خب حالا ببینید نتیجه این میشه اگه زنی شرط کند که جماع نشود با الرجال قوامون سازگاری نداره، این شرط میشه باطل. اگر زنی شرط بکند اختیار طلاق دست من باشه این با الرجال قوامون سازگاری نداره، برای اینکه الرجال قوامون میگه این اختیار با خود مرده. منتها حالا کسی ممکنه بگیم آقا این به حسب طبع عقده، یعنی اطلاق العقد اقتضا دارد که این طلاق در اختیار مرد باشه، اما اگر مرد موافقت کرد اون حقی که خودش داشت این رو آمد به زن داد، مثلا مانعی نداره، کما اینکه الانم مراجع و فقهای معاصر همه همین نظر رو دارن. پس ببینید با صاحب جواهرم در جلد 31 جواهر می‌فرماید و نصوص المتضمنه لبطلان اشتراط کون ولایت الجماع بیدها، نصوصی که میگه اگر جماع بخواد ولایتش در اختیار زن باشه باطله، یک، و ولایت طلاق کذالک، یعنی به ید زوجه، انما هو لمخالفته نحو قوله تعالی الرجال قوامون، یعنی این همه حرفی که شیخ داره صاحب جواهرم قبل از شیخ داشته، که صاحب جواهرم میفرماید که این با این آیه الرجال قوامون سازگاری نداره. در هر صورت خود اصلا مرحوم شیخ در بحث این که شرطی که مخالف کتاب باشه نافذ نیست، یکی از مواردش رو همینجا مثال میزنه. از این کلام صاحب جواهر و شیخ و اینا میشه استفاده کرد که این قوام بودن یا این ولایت به قول خودشون در دایره زوج و زوجه است اولا، مربوط به امر زوجیت از ثانیا، یعنی اگه در زوج آمد یه امری کرد ربطی به زوجیت نداشت، خب زن داره مطالعه میکنه، مرد بگه نه این کتاب رو نخون، این روزنامه رو نخون، و این منافات با زوجیت او نداره، الان اینجا هیچ نفوذی نداره، مخصوصا اونجا که مرد مریضه خوابیده، یا به یه وقتی هم من خواب هستم تو حق این که قرآن بخونی نداری، تو حق این که مطالعه کنی نداری. که عرض کردم بعضی از این اطلاق میخوان این گل و گشادی رو هم استفاده کنن، اینا به هیچ وجه از آیه شریفه استفاده نمیشه. حالا این بحث از این آیه، یه آیه دیگه که فردا اون مطالعه کنید، آیه 228 بقره، چون ما داریم آیاتی که چون الان رسیدیم به این مسئله حج که در حج واجب اذن مرد معتبر نیست اما در حج مستحبی معتبره، گفتیم ببینیم که این آیات و ادله که راجع به ولایت مرد بر زن چیه. این آیه رو تمام کردیم که نتیجه روشن شد. حالا ولی رجال علیهن درجه، آیا میشه از اطلاق این استفاده کرد که مرد ولایت بر زن داره تو همه امور، یا اینکه از اینم چنین چیزی استفاده نمیشه؟ انشاءالله این رو فردا عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله.